سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است تا دو فعال در عرصه معارف به نامهای احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که در اکتبر سال گذشته بازداشت شدند فوراً آزاد کند. این سازمان اواخر دیروز در نامه به عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نوشته است که به این دو نفر اتهام دروغ وارد شده است که برای فرار تیم ملی روباتیک دختران از افغانستان و سازماندهی اعتراضات کمک کردند. اما عفو بین الملل میگوید که این دو فعال و خانواده هایشان این اتهامات را رد کردند. عفو بین الملل می افزاید که طالبان فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را در ماه دسامبر به طور ناعادلانه محاکمه کردند و سپس آنها را به زندان پلچرخی فرستادند. این سازمان همچنان گفته است که هر دو فعال مورد شکنجه، بدرفتاری، آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور به اعتراف شدند. عفو بین الملل دستگیری این فعالان را اقدام علیه آزادی بیان، حقوق مدنی و سیاسی خوانده و از رئیس استخبارات طالبان خواسته تا از آدمربایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها با مردم دست بردارند. بریتانیا به شهروندان خود هشدار داده است که به افغانستان سفر نکنند، زیرا در ماه مبارک رمضان احتمال تهدید حملات تروریستی در افغانستان خیلی متصور است. وزارت خارجه بریتانیا دیروز جمعه 2 جنوری در اعلامیه گفت که وضعیت افغانستان خوب نیست و حملات تروریستی در آنجا محتمل به نظر می رسد. در اعلامیه آمده که خطر حملات تروریستی به اماکن و مراسم مذهبی در ماه رمضان زیاد است. حکومت بریتانیا همچنان گفت که احتمال دستگیری شهروندان بریتانیا در افغانستان بسیار زیاد می باشد. در اعلامیه از حملات تروریستی در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل هم هشدار داده شده است. قبل از این وزارت امور خارجه آمریکا حدود یک هفته پیش نیز از شهروندان آمریکایی خواسته بود که به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه ایالات متحده در 5 ماه دلو در یک نشست خبری اعلام کرد که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان آمریکایی به حساب می رود. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده، سفارت افغانستان در ازبکستان به حکومت طالبان تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش اندپندنت فارسی، در ویدیویی که دیروز جمعه 2 فوریه در شبکه‌های اجتماعی ایکس توییتر سابق نشر شده و ظاهراً در سفارت افغانستان در تاشکند ضبط شده، مغفورالله پسر شهاب الدین دلاور، سرپرست وزیر معدن و پترولیم طالبان، نماینده طالبان را در حال صحبت با کارکنان سفارت نشان می‌دهد. رادیو آزادی نمی‌تواند که صحت این ویدیو را تایید کند و منابع رسمی حکومت طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان در حال حاضر دیپلمات‌های خود را به تعدادی از کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه و ترکیه فرستاده است. سه‌شنبه هفته پیش مولوی اسدالله بلال کریمی، سفیر منصوب شده از سوی حکومت طالبان در چین، اعتمادنامه خود را به شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور تقدیم کرد که واکنش‌ها را برانگیخت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید امروز به دستور وی نیروهای نظامی ایالات متحده اهداف را در عراق و سوریه مورد حمله قرار دادند که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان برای حمله به نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می گرفتند. بایدن امروز صبح در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که آنها به دنبال جنگ در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر نیستند. اما آقای بایدن و کسانی که به گفته او میخواهند به آمریکا آسیب برسانند نوشته ما پاسخ خواهیم داد. این حملات در پاسخ به حمله طیاره‌های بی‌سرنشین در اواخر ماه جنوری به پایگاه نظامی آمریکا در اردن صورت گرفته است، حمله ای که در آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام به شما بیننده عزیز برنامه روز هفتم. باز هم با مرور و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان در خدمت قرار داریم. دو نشست در مورد افغانستان در پیش روز، یکی در مسکو با اشتراک 4 کشور و نشست بعدی به میزبانی ملل متحد در دوحه و شاید هم نشست در کابل. بعد از نظری به این نشست ها، از سخنان تند آسم منیر لویدرسیز پاکستان درباره افغانستان و همچنان باز شدن دوباره دروازه تورخم حرفای خود داشتیم. 24 جنوری چهارشنبه روز جهانی معارف بود. با توجه به وضع تعلیم و تربیت در افغانستان در این مورد هم حرف‌ها و خبرهای خاص داشتیم. از گزارش انتقادآمیز یونما درباره موارد خطی طالبان از حقوق بشر و عکس‌العمل‌ها در این زمینه هم شما را در جریان می‌گذاریم. و همچنان در این برنامه از سرنگون شدن یک تئوری متعلق به روس‌ها در بدخشان و برخی رویدادهای دیگر هم یادآوری خواهد شد. در آغاز هفته زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان از نشست خبر داد که قرار است به زودی به اشتراک 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در شهر مسکو برگزار شود. کابولوف بعدن گفت که رئیس های شورای امنیت این 4 کشور در این نشست شرکت میکنند. با گفته نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان، موضوع چگونگی تعامل با طالبان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مسائل است که در این نشست رویش صحبت میشه. ای که مسئولین شورای امنیت 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در این نشست اشتراک میکنن میرسانه که تأکید بیشتر مذاکرات در ارتباط با مسائل امنیتی خود بود. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف چند بار با تفصیل نسبتاً بیشتر از گذشته درباره خواسته های روسیه از حکومت طالبان سخن گفت. به یقین در وقت صحبت نشست آینده مسکو در ذهنش بوده، اما هم در گفتار مقام های روسی و هم در اظهارات و موقف گیری های تقریبا تمام کشورها در برابر طالبان نوع ابهام و عدم قاطعیت احساس شده میتونه. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفت ما روابط دیپلماتیک با طالبان داریم، سفارت ما در کابل هست، اما طالبان به رسمیت نمیشناسیم. و طالبان هم میگن که همین که کشورها با ما تعامل میکنن و مناسبات دارن همین خودش به معنای برسمیت شناختن است. به هر حال سرگی لاوروف در گذشته تاکید بیشتر به همشمول بودن حکومت طالبان میکرد و طالبان در برابر این تقاضا که تقریبا از طرف تمام کشورها میشه همیشه یک پاسخ دارن و ای که ادعا میکنن که حکومتشان همشمول هست و دلیلشان هم ای است که چند تن از اقوام دیگر در مقام‌های بالایی طالبان جا دارند. لاوروف این بار گفت که شاید از نظر اقوام افراد مختلف در حکومت سهم داشته باشند، اما اونا همه از نظر سیاسی افکار طالبانی دارند. حکومت باید از نظر افکار مختلف سیاسی و مذهبی هم همشمول باشد. با وجودی که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه ظاهراً تکرار گفته های هفته پیشش در مورد افغانستان است، اما از یک دیدگاه تفاوت های در دیده شده میتونن. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پل ارتباطی ایجاد کنن و با اونا مذاکره کنن، اما سرگی لاوروف در سخنان روز چهارشنبه خود حرفهایی را بیان داشت که معنا میداد جبهه خودش خواستار مذاکره نیست. او گفت که ما خواهان تماس بین طالبان و جبهه مقاومت هستیم و در این راه تلاش میکنیم و این بستگی به جبهه مقاومت داره که چه وقت آماده گفتگوهای مسالمت آمیز میشه. نکته مهمتر کلمه مسالمت آمیز است. بعضی هایتون نظر میتن که مبارزه مسلحانه تا وقتی پیش بره که طرف مقابل یعنی طالبان متمایل و آماده مذاکره شوند، اما از سخنان لاوروف اطور برمی آید که اول باید جبهه مقاومت آماده مذاکرات مسالمت آمیز شود. این جمله می تانه به این تعبیر شود که به خاطر مذاکره با طالبان جبهه از مقاومت مسلحانه دست بکشه. طالبان البته خوش ندارن که نام جبهه مقاومت به صورت مشخص در اینطور موضوعات مطرح شود، اما در این حال از این خوش میشن که کشورها مفکوره مقاومت مسلحانه را در برابر طالبان رد کنن. در هر حال جمله های دیپلماتیک بعضن تعبیرهای متفاوت میتونه داشته باشه و چون فضای موقف گیری ها در این قسمت مبهم است، سخنان هم در حال تغییر میباشه، گاهی سخت گیرانه و گاهی هم آشتی جویانه. بر صورت ظاهراً موضوع تعامل با طالبان، تروریسم و مواد مخدر به حیث موضوعات مورد بحث نشست مسکو یاد شده، اما در عمق موضوع هدف اصلی نشست که روسیه در نظر داره چه خواهد بود. گفتیم که نشست دیگه درباره افغانستان در فاصله تقریبا 3 هفته در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. چند جمله درباره نشست آینده دوحه. در عین حال هدف نشست مسکو هم روشن‌تر خواهد ساخت. نشست دومی بعد از نشست مسکو کنفرانسی است که قرار است به روزهای 18 و 19 فوریه یعنی تقریبا 3 هفته بعد در دوحه مرکز قطر برگزار شود. این نشست از طرف ملل متحد دایر میشه و سرمنشی ملل متحد آنتونی گوترش در نشست اشتراک میکنه. سخنگوی سرمنشی ملل متحد که این هفته تاریخ و محل برگزاری نشست اعلام کرد، در مورد هدف برگزاری نشست جملاتی گفت که معنا میداد ملل متحد خواهان تعامل بیشتر با طالبان و خواهان پایان دادن به تجرید و منزوی بودن طالبان است. خلاصه جمله های پیچیده و طولانی سخنگوی سرمنشی ملل متحدی است که در نشست دوحه با در نظر گرفتن توصیه هایی که در گزارش ملل متحد در مورد افغانستان شده، در این مورد بحث میشه که چگونه مشارکت بین المللی افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ افزایش پیدا کنه. شاید به این معنا که در مورد تعامل و یا برسمیت شناختن حکومت طالبان اگر جامعه جهانی تصمیم میگیره و تصمیم همگانی و هماهنگ باشه. درباره شرکت نماینده از طرف حکومت طالبان تا لحظات تهیه این برنامه معلوماتی داده نشده، اما لحن طالبان در مورد این نشست ملایم‌تر است و اگر دعوتی از اونا میشه غیر منتظره نخواهد بود. در مورد اشتراک نهادهای افغانی و به خصوص اشتراک فعالین زن در افغانستان توضیح داده نشده که اونا اشتراک خواهد داشتن یا نه. خانم هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت حقوق بشر این هفته با جدیت زیاد و ضمن شکایت از جامعه جهانی که در برابر تخطی حقوق زنان توسط طالبان بی تفاوت و خاموش هستند، تأکید به این داشت که زنان افغان باید حتما در این نشست اشتراک داشته باشند. به خاطر که پس منظر نشست آینده دوحه به ما روشن‌تر باشه، بازم کمی به عقب میریم. اگر به یاد بیننده های گرامی باشه، سال گذشته در ماه می، زیادتر از 8 ماه پیش، نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان از طرف ملل متحد به اشتراک سرمنشی ملل متحد دایر شد که در او 25 کشور و همچنان مؤسسات مهم بین المللی اشتراک داشتن. نشست 3 هفته بعد در دوحه در واقع ادامه امون نشست است. بیننده های گرامی می دانند که به تعقیب گزارش مستقلی که فریدون سناری اغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد بعد از ماها مذاکره و مسافرت به کشورها در مورد افغانستان تهیه کرد، در هفته های قبل مورد ارزیابی شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. شورای امنیت ملل متحد به اساس او گزارش، البته با آوردن کمی تغییرات و حذف بعضی از توصیه ها، قطعنامه را صادر کرد. در او قطعنامه به سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت وظیفه داده شده بود که پس از مشوره ها شخصی را به حیث نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان موظف بسازه. در قطعنامه شورای امنیت جلسه مشابه نشست سال گذشته دوحه توصیه شده بود. این نشسته که در روزهای 18 و 19 ماه فوریه قرار است برگزار شود، در واقع به همین اساس صورت میگیره. ضمناً به اساس مسوده قطعنامه شورای امنیت که بعداً در او تغییراتی آمد، قرار بود از بین نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در کنفرانس دوحه اشتراک میکنن یک گروه کوچک تماس هم تشکیل شود که او نظر بعداً مشکلاتی پیدا کرد. در ضمن در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در برنامه های قبلی روز هفتم با تفصیل در موردش معلومات داده شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شد که در ظرف 60 روز یعنی 2 ماه در مورد کارهایی که در قسمت انجام داده به شورای امنیت گزارش بده. جلسه دوحه در واقع به همین ارتباط است و سرمنشی ملل متحد به خاطر اجرای وظیفه هایی که شورای امنیت برش سپرده در جلسه دوحه فعالیت های خواهد داشت و نتایجش پیش از پوره شدن دو ماه به شورای امنیت گزارش خواهد داد. خب لحظات پیشتر گفتیم که در شورای امنیت ملل متحد در مورد تشکیل گروه تماس تفاوت نظر پیدا شد که او بخش از مسوده حذف شد. در واقع اگر بیاد بیننده های گرامی باشد، در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد هم اختلاف نظر وجود داشت. نماینده های روسیه و چین در ملل متحد از دادن رأی مثبت امتناع کردند، یعنی رأی ممتنع دادن و گفتند که اگر در تعیین نماینده ملل متحد با ما، یعنی با روسیه و چین و همچنان با طالبان مشوره نشه، نماینده خاصی اگر برگزیده میشه موارد تایید او کشورها نخواهد بود. روسیه و چین و همچنان ایران و شاید هم تا حد پاکستان میخواهند که نقش و نفوذ کشورهای منطقه در مورد افغانستان بیشتر باشه و تا حد امکان از نفوذ کشورهایی که دورتر هستند کاسته شود. این کشورها خودشان یک سلسله کوشش‌های دیپلماتیک روی دست گرفتن و به همین سلسله بود که نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، حسین کاظمی قومی، و بعضی مقام‌های دیگه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بعضی از دیگر مسئولین طالبان ملاقات کردند و کاظمی قومی بعداً گفت که امیرخان متقی به این توافق کرده که نماینده‌های خاص کشورهای ایران، چین، روسیه و پاکستان در کابل جلسه داشته باشند. نماینده خاص ایران در مورد افغانستان بعداً به خاطر اینکه حمایت پاکستان و هند هم در مورد نشست نماینده‌های خاص به دست بیاره و پاکستان و هند سفر کرد. اما در امور روزها روابط بین ایران و پاکستان در دیگر موارد تیره شد و مبادله اتهامات و حمله به بعضی از اهداف به داخل قلمرو یکدیگر صورت گرفت و مسائل نشست حداقل در رسانه‌ها زیر شعاع قرار گرفت. ولی کاظمی قومی گفت که در مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت، پاکستان هم به نشست در کابل که به اشتراک نماینده‌های خاص چهار کشور در مورد افغانستان برگزار شود توافق کرده. جلسه احتمالی که این روزها از او صحبت میشه در کابل در همین ارتباط است. در نشست چند روز بعد مسکو هم همین چهار کشور، روسیه، چین، ایران و پاکستان اشتراکات داشتن، اما در اوجه و اساس گفته زمیر کابلوف رئیسان شورای امنیت این کشورها سهم میگیرند و در جلسه احتمالی کابل نماینده های خاص این کشورها در مورد افغانستان اشتراک میکنند. در هر صورت این هفته طالبان بار دیگر موقف خود را تکرار کردند که از نظر اونا تعیین نماینده خاص ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری است. و تام وست نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان این هفته در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک تعداد خبرنگاران که به صورت مجازی و از طریق اینترنت برگزار شد گفت که بخش مهم وظایف و کارهای نماینده خاص ملل متحد که قرار است برگزیده شود این خواهد بود که زمینه مذاکرات جناح‌های افغانی، مذاکرات بین الافغانی را فراهم بسازد که میتونه منظور همون مذاکراتی باشه که در دوحه انجام ناشده باقی ماند. به هر حال موضوع تعیین نماینده خاص ملل متحد و ای که او شخص چه وظایفی را باید انجام بده و همچنان این موضوع که ای گزینش تا چه اندازه تعیین کشورهای درگیر در مسئله افغانستان را به دست خواهد آورد، برای اونایی که جریان افغانستان و نشست‌های مربوط به این مورد دنبال میکنن در روزها و هفته های آینده یکی از موضوعات خود بود که با دلچسپی زیاد دنبال خواست شد. و شاید دلیل اصلی نشست مسکو هم با سلسله کوشش برای یافتن جای پا در مورد افغانستان و کوتاه ساختن دست دیگران ای باشه که پیش از نشست آینده دوحه تایید کشورهای همسایه دیگر هم جلب کنن و این کشورها، همین چهار کشور، چین، روسیه، ایران و پاکستان، در نشست دوحه موقف واحد و هماهنگ داشته باشند. پاکستان اگر از یک طرف به نشست‌های مربوط به افغانستان در مسکو، احتمالاً کابل و دوحه اشتراک می‌کند و به عنوان همسایه خود در امور افغانستان حقدار می‌پندارد، برخوردش در برابر افغانستان در طول سالها نوع خود بزرگ بینی و دیده حقارت در برابر افغانستان انعکاس داده. اما سخنانی که این هفته لوی درستیز یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان عاصم منیر در مورد افغانستان گفت، در تندی و اهانت آمیز بودن خود، دور از معیارهای دیپلماتیک و در تاریخ مناسبات پر از نشیب و فراز روابط بین افغانستان و پاکستان تقریبا بی سابقه بود. عاصم منیر در یک بیانیه که خطاب به محصلین در مورد پالیسی پاکستان در برابر همسایگان ایراد کرد گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است. این جمله در پهلوی ای که بسیار اهانت آمیز است هشدار دهنده هم است. در یه آخر مقامات مختلف حکومت موقتی پاکستان ادعا میکنند که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP در داخل قلمرو افغانستان هستند و اونا از همونجا حملات را علیه نیروهای نظامی پاکستان تحریزی میکنند و باعث کشته شدن عساکر و افراد ملکی در پاکستان میشن. در یه طور یک فضای اتهام و بدگمانی حرفای عاصم منیر نوع تهدید به تخریب تمام افغانستان بود. این سخنان به این معناست که اگر در نتیجه حملات TTP که سرچشمهش در افغانستان بوده باشه یک فردی از پاکستان کشته شود، به حملات خونین به افغانستان خواهد پرداخت یا امکانش است. این نوع موقف گیری مثالش در ماهای اخیر در شرق میانه در اسرائیل و غزه هم دیده شد. عاصم منیر در بخش دیگه بیانش ادعا کرد که پاکستان در جریان 50 سال به 5 میلیون افغان غذا تهیه کرده. نظر عمومی ای است که پاکستان پس از مهاجر شدن میلیون ها افغان در دهه 80 کمک های سرسام‌آوری را با عنوان ای که به پناهندگان داده میشه از کشورهای غربی به دست آورد. ضمناً مهاجرین افغان در مجموع سرمایه های هنگفتی را با خود از افغانستان آوردن و تعداد بیشمارشان با تأسیس بزنس ها و سهمگیری در تولیدات مجموعی پاکستان و همچنان با پرداخت کرایه های بلند و مصارف روزانه جریان پولی اقتصاد پاکستان نیرومند ساختن و باعث رشد بیشتر اقتصاد پاکستان شدن. در حال گفتار بسیار تند و تحقیرآمیز عاصم منیر نشان می‌دهد که سفر روزهای پیش مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با طالبان و احتمالاً با رهبر طالبان در قندهار نه تنها تأثیر مثبت در بهبود روابط نداشته، بلکه شاید باعث تیره‌تر شدن و سردتر شدن بیشتر روابط میان طالبان و حکومت پاکستان هم شده باشد. چنانچه تقریباً متصل با برگشت فضل الرحمن از افغانستان به پاکستان، بندر تورخم هم بار دیگه بسته شد که بعد از تقریبا 10 روز مسدود بودن دوباره باز شد. دلیلی که در قسمت مسدود شدن بندر تورخم عنوان شدی بود که پاکستان از رانندگان و عمله موترهایی که وارد پاکستان می شدن پاسپورت و ویزه طلب میکرد که این تقاضا قبلا هم شده بود. در مقابل طالبان هم از رانندگان پاکستانی که داخل افغانستان می شدن تقاضای بلمثل کردن و پاسپورت و ویزه را شرط گذاشتن. بر اساس گزارش ها طالبان هشدار داده بودند که در صورت حل نشدن مسئله سرحد برای همیشه میبندن و این کار باعث میشد که صادرات پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان مختل شود. در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه تورخم، بر اساس گزارش اسوشیتد پرس طالبان صرف گفتند که بندر تورخم در نتیجه مذاکرات دو طرف باز شد، اما مقام‌های سرحدی پاکستان و اسوشیتد پرس گفتند که پاکستان به رانندگان تا 31 ماه مارچ یعنی تقریبا 2.5 ماه وقت داده که سرشته پاسپورت و ویزه خود بکنن و بعد از او بار دیگه داشتن پاسپورت و ویزه پاکستان شرط ورودشان به پاکستان خواهد بود. روز چهارشنبه 24 جنوری مصادف بود با روز جهانی معارف. شاید این تصویر موضوع را کمی بیان کرده بتانم. در جنگ تاریکی و جهل با دانش نور معرفت راه خدا باز کردنی است. در جامعه که دروازه های مکتب و صنف 6 به بالا و دروازه های پوانتون ها و دانشگاه ها و مراکز مهم تحصیلات عالی برای تمام دختران، برای نصف تمام نفوس کشور زیادتر از 2 سال بسته نگه داشته شده باشه، یافتن یک مناسبت برای بزرگداشت از روز جهانی معارف شاید کار آسانی نباشه. برای صدها هزار و زیادتر از 1 میلیون دختری که از تحصیل محروم ساخته شدن، شاید بزرگداشت و برپا کردن مراسم به مناسبت روز جهانی آموزش و معارف یک یادآوری تلخ از حالت خودشان و جامعهشان باشه. در جریان زیادتر از 2.5 سال گذشته طالبان حتی دلیل بسته کردن مکاتب هم با مردم شریک نساختن. بعضا از نصاب تعلیمی صحبت میشه، بعضا گفته میشه که همه چیز آماده است، منتظر امر رهبری هستیم، منتظر امر ثانی، و بعضا به صورت مبهم ادعا میشه که تلاش ها در قسمت ادامه دارد. در بخش دیگر تا جایی که به تحصیلات مذهبی و دینی ارتباط میگیره، به نظر بعضی از ناظران کار بسیار زیادتر از اندازه ضرورت صورت میگیره و این اقدامات هنوز هم در حال افزایش بیشتر است. یه هفته اعلام شد که در 34 ولایت افغانستان از زیادتر از 50,000 تن از فارغان مدرسه ها امتحان گرفته میشه. با اونایی که دوره خامسه را سپری کردن، دوره که وقت کمتر نظر به 12 سال مکتب میگیره، طبعا درجه بکالوریا داده میشه. فارغان درجه عالیه مدرک لیسانس به دست میارن و اونایی که دوره عالمیه را در مدارس پشت سر گذاشتن درجه تحصیلی معادل ماستری را نصیب میشه. شماره مدرسه های دینی در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و وزارت معارف حکومت طالبان قبلا اعلام کرده که در حدود 100,000 تن با عنوان مدرسین در مدرسه ها استخدام میشن. چند ماه پیش به اساس یک برنامه حکومت طالبان، از اونایی که میگفتن مسائل دینی را در مساجد و دیگر جاها آموختن اما سند به دست ناوردن، صرف یک امتحان گرفته میشد و در صورت کامیابی اونا هم درجه بکالوریا یا معادل شب به دست می آوردن. شاید امی عده در جمله 100,000 تنه باشن که وزارت معارف طالبان در نظر داره اونا را با عنوان مدرسین و کارمندان مدرسه ها استخدام کنن. این هفته به مناسبت روز جهانی معارف، صندوق ملل متحد برای حمایت کودکان یونیسف اعلام کرد که افغانستان در تمام جهان با این ترین سطح کیفیت دانش داره. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدارس همراه با بیکاری و فقر زمینه را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه مساعد می سازه و این حالت منجر به عواقب شدید امنیتی نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و فراتر از او خواهد شد. رضا اوتنبایوا فرستاده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول یونما اداره معاونت ملل متحد افغانستان در یک پیام ویدیویی در صفحات اجتماعی خطاب به دختران و زنان افغانستان گفت که شما تنها نیستین، ما با شما هستیم، و گفت که خواست فراهم شدن زمینه های ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست کشورهای اسلامی هم است. در این پیام به کنفرانس سال گذشته سازمان همکاری کشورهای اسلامی اشاره شده که اوتنبایوا هم در کنفرانس اشتراک داشت و کشورهای اسلامی در کنفرانس باز شدن دروازه های لیسه ها و تحصیلات عالی را به دختران خواستار شده. یونما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این هفته از یک دید دیگه هم زیاد در اخبار بود. دفتر یونما گزارش 3 ماهه خود را درباره افغانستان پخش کرد که در او از ادامه دستگیری های زنان به اتهام بدحجابی و بسیاری از برخورد های دیگه طالبان که تبعیض‌گرایانه و خلاف حقوق بشر خوانده شده بود یادآوری شده و مثال های هم آورده شده. همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودان پاتل در یک کنفرانس خبری گفت که در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند، ادامه برخوردشان به شکل فعلی یک نگرانی بزرگ به افغانستان، امریکا و دیگر کشورها به میان آورده. گزارش یونما با انتقاد تند از طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مواجه شد. مجاهد ضمن یک پاسخ رسمی در شبکه ایکس گفته های یونما را به بیخبری از شریعت و در موارد اهانت به شریعت متهم کرد. محتوای گفته های ذبیح الله مجاهدی بود که اعمالی را که طالبان انجام میتن مطابق به شریعت اسلامی است و ای اعمال خلاف حقوق بشر خواندن اهانت به باورهای اسلامی است. نگفته نمانه که گزارش یونما در پهلوی ای که طالبان برافروخته ساخت، انتقاد شماری از زنان و فعالین سیاسی را هم از یک دید برعکس بار آورد. از دید ای فعالین سیاسی و نهادها که خواهان قاطعیت بیشتر هستند، گزارش یونما روی هم رفته ملایم و نوع سازشکارانه است. این هفته یک تیاره کوچک مربوط به یک ماسه روسی در کوفا به بدخشان سقوط کرد و باعث کشته شدن دو نفر شد. از جمله 6 تن نشین تیاره، 4 تنشان عملی تیاره بودند که اونا زنده ماندن، اما 2 مسافر تیاره در این حادثه جان باختن. قصه به اساس گزارش های رسانه های بین المللی از این قرار بود که یک خانم روسی در تایلند شدیدن بیمار می باشه و شوهر مسنش که مشکل پولی نداشته یک تیاره کوچک که در واقع یک امبولانس هوایی بود و اصلا ساخت فرانسه است به مصرف خود به اصطلاح دربست به کرایه گرفته بود تا بیمار در مراکز صحی روسی انتقال داده شود برای تداوی. تیاره در راه سفر به روسیه در شهر پشاور تیلگیری میکنه، اما بعد از پرواز پیلوت تیاره از کمبود تیل در تیاره خبر میده و میگه قصد داره در تاجیکستان به خاطر تیلگیری توقف کنه، اما تا اوج نمیرسه به دلیل خلاص شدن تیل و به روایت دیگه به دلیل مشکلات تکنیکی در منطقه پربرف کوه آب سقوط میکنه در بدخشان. شاید این موضوع که سقوط ناگهانی نبوده و پیلوت تا حد فرصت یافته که خود به زمین نزدیکتر بسازه و همچنان به علت ای که تیاره کوچک در یک همواری در روی برف به زمین خورده باعث شده باشه که عمله تیاره زنده ممانن. اما زن و شوهر نسبتاً بزرگسال در حالی که یکی از بیماری وخیم رنج می برد در این حادثه جان باختن. یک سرنشینی که سالمتر بوده راه خود در برفا تا یک قریه باز کرده و کمک خواسته، بعد مردم قریه و همچنان طالبان عاجل به کمک رسیدن و زخمی ها را به کابل انتقال دادن. روزنامه گاردن نوشت معمولا تیاره ها از فضای افغانستان دوری میکنن، اما در دهلیز و خانه بدخشان عبور تیاره صرف چند دقیقه مختصره دبر میگیره. دقایق مختصر ما هم در این برنامه پایان یافت. تا 7 روز دیگه و تا روز 7 دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشین.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است. و رشد و بلندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث میکنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا میپرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه، و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تایی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجامیده می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که وقت شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل، و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است، و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که جامعه مسلمان است الحمدلله، از سالهای بسیار دیر به این طرف موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و وجایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود می آید، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت، و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از اینکه بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن میتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکنی، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسلی که با وجود میاید برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است، و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 13-22 همی مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، ای خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس همو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا همو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق، زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود، این حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شوه، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیه. و میخاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از اینکه برای اشخاص سالس بره یا به محکمه بره یا به حکم یاد بره یا هر جای دیگه، به خاطر که در عدم در نظر گرفتن این تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از اینکه خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او را در نظر گرفته. این بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم این به شکل بین طرفین عملی شوه تا این که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی و پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنن، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شوه؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانم ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش کرده میشه در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که این همین موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره و مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از این که آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میه. اما اگر این مشکل حل نمیشه بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگا این موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریشه پیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه، ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که او شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحواس است و نمیخواه که مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمونه نظریات حکم حکمانی که در قضیه تعیین میشه اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرقمی که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیتایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواستهای مادی و معنوی شه اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سوء میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم میکنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است، البته در قدم اول بین رسپ ادای محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده. ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است، اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده. یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زن حق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواهد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شوه، با خانواده صحبت شوه، با ریشتفیده محل صحبت شوه و بالاخره به محکمه موضوع برده شوه، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود میایه خانم حقی تفریق داره. ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیتی خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفتم، اگر ای که در نکاح ختم موضوع کشمیریگی در نظر گرفته شده باشه.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشد. این زمانی که تشکیل خانواده شد تا زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و این که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن. تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الهه 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک گرف است و در بعضی اوقات این گرف به یک گرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادر ها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مرد ها بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکل بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا همزن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او در مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو در به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشه. بنان از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر که ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت میورزه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.